باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 56، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل این فراز از نهج البلاغه رو با هم مرور کردیم، 14 وصفی که هر کدام از این اوصاف ترکیبی از دو وصف در کنار یکدیگر هستند رو امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک جا برای اهل تقوا و شیعیان خاص خود بیان می‌فرمایند. گفتیم که ترکیب اینها با همدیگه در هر کدام از این اوصاف حکمتی داره که ممکنه گاهی از اوقات چون این دوتا سخت با هم جمع میشن حضرت این دوتا رو کنار هم آورده، یا گاهی از اوقات چون اگر این دوتا با هم جمع بشن صورت خیلی عالی و قشنگی پیدا میکنه، یا به دلایل مختلف. اولین وصف ترکیبیست بین کلمه قوت و دین. اجمالی هم در جلسه قبل توضیح دادیم که انسان گاهی از اوقات توی زندگی باید انعطاف پذیر باشه، سهلگیر باشه و سطحی برخورد بکنه با بسیاری از اموری که باهاشون مواجه میشه. گاهی از اوقات باید سختگیر باشه، تعصب داشته باشه، قسمت سفت و سخت روحش هست که اونجاها نباید انعطاف نشون بده. هم انسانی که همیشه سهلگیر، انعطاف پذیر و شل هست بده، هم انسانی که همیشه سختگیر و انعطاف ناپذیر هست خیلی انسان بدی هست. گاهی از اوقات در زندگی اولیاء خدا این دوتا مورد اعتراض قرار می گرفته. اونجاهایی که پیامبر اکرم رفتار سهلگیرانه ای داشتن به حدی که مردم می فهمیدن، پیامبر تقدیر می شد، تکریم می شد توسط مردم. اما گاهی از اوقات سهلگیری پیامبر گرامی اسلام کار رو به جایی می رسوند که یاران او به او اعتراض می کردن. و بعد در جاهای دیگری که پیامبر حد سختگیریشون در حد فهم مردم بود، باز تقدیر میشد و تحمل میشد. اما گاهی از اوقات سختگیری های پیامبر اکرم به جایی میرسید که یاران او هم به او اعتراض میکردن. در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم همینطور بود. هم سهلگیری ها هم سختگیری ها تشخیص مصادیقش در حد اعلا کار بسیار دشواریه. حتی ماها نمیتونیم تحمل بکنیم. حضرت موسی حضرت خضر رو در سختگیری ها و سهلگیری هاش نتونست تحمل بکنه. این داستان داستان قرآنی است و یک داستان نمادین و بسیار عمیق عرفانی است. جایی مردم روستایی به حضرت خضر نان ندادن، حضرت خضر به آنها خدمت بیمزد و منت کرد. این همه سهلگیری در مقابل اون همه بیانصافی مردم سؤال اعتراض‌آلود موسی رو برانگیخت. و جای دیگری حضرت خضر کسی را، فرزندی را به قتل رسان. بنابر حالا حکم خدا و اینا تو این بحث الان وارد نشیم که قصهش چی بوده. شما فکر کنید نقش عزرائیل رو عمل کرد و حضرت موسی این همه سختگیری و انعطاف ناپذیری رو از حضرت خضر باز نتونست تحمل بکنه. گاهی بود که به امیرالمؤمنین میگفتن سخت بگیر، مالک اشتر یه جایی جلو امیرالمومنین صداش رو حتی بالا هم برد که داستانی داره بماند. نمیخوام مالک اشتر رو تنقیص بکنم به خاطر سهلگیری امیرالمومنین، داستانش هر کجا گفته بشه کسی باور نمی کنه. من گفتم این داستان رو جاهایی مورد اعتراض قرار گرفتم که شما چرا انقدر امیرالمومنین رو شل دارید نشون میدید. میگم آقا این داستان آخه دروغ نیست، من چیکار کنم چون دروغ نیست دارم میگم. تو هم نمیتونی مثل مالک اشتر این همه انعطاف پذیری امیرالمومنین رو تحمل کنی. گاهی امیرالمومنین سخت میگرفت، سخت گیریش قابل تحمل برای کسی مثل ابن عباس هم نبود، او اعتراض میکرد. طلحه و زبیر که قابل عرض نیستن در این زمینه. پیامبر گرامی اسلام هم همینطور، سهلگیری ها و سخت گیری هاش از یک مرزی که میگذشت از حد توان درک و تحمل مردم خارج میشد. لذا اون بحثی که جلسه قبل عرض کردیم که انسان بعضی از اوقات باید سهلگیر باشه بعضی از اوقات سختگیر، اون رو دقت بفرمایید. یه تتمه، یه جمله عرض کردیم، بعضی از دوستان هوشمندانه سوالهایی رو مطرح کردن که اجازه بدید من اون جمله رو هم به عنوان مصداقی مقدار توضیح بدم. عرض کردم که در مسئله تربیت و رفتار تربیتی با اطرافیان داشتن، به ویژه فرزندان، همچنین مدیران برای زیر دستان، همچنین مثلا زن و شوهری که با هم دارن زندگی میکنن، ممکنه کسی زیر دست دیگری نباشه، اما در این تعاملهای اجتماعی و ارتباطهایی که داریم، به ویژه در محیطهای بسته‌ای که مدام با هم دیگه ارتباط داریم، دقت در این سهلگیری ها و سختگیری ها خیلی اهمیت داره. پدران و مادرانی که زمان سختگیری خود رو می دانند، اینا بچه های خوبی تربیت می کنند، زمان سهلگیری خودشون رو می دونند. مثلا وقتی بچه خطا کرده، خودش ناراحته، نگرانی از توبیخ دیگران هم داره، همون موقع یه دفعه پدر و مادر خیلی از اوقات باب سرزنش رو باز میکنن. این که الان خودش خورده، زمین خورده رو که نمیزنن. یا گاهی که پدر و مادر عصبانی هستن، برمیدارن شروع میکنن به نصیحت یا سرزنش کردن، نه موقعی که او زمین خورده، نه موقعی که تو بهت برخورده، هیچ کدوم از این دو موقعیت سخت گیری نکن، در همین دو موقعیت دقیقا سهل گیری بکنید. اون وقت سخت گیری رو کجا انجام بدیم؟ در یه موقعیت های دیگری که امیرالمومنین میفرماید خواستید وارد دل بشید، از اون درهایی که بازه وارد بشید، خودتون رو به در بسته نکوبید. خواستید از یک دلی وارد بشید، ببینید کی این دل درش بازه. البته کاریکاتور که نمیشه گفت، کاریکاتور این وضعیت اونیه که پدر و مادری میبینن بچهشون شاد، سرحال، شنگل، بازی میکنه، حتی وقت تلف میکنه، یه دفعه تو اوج شادیش بهش میگن که بچه من تو درس نداری، حالشو میگیرن. نه اینکه وقتی اون شاده حالشو بگیری، وقتی شاده از باب شادی شدن وارد بشه. ببینید این انعطاف پذیری رو اگر کسی در شما ببینه، یه چیزایی دستش میاد. نگید بحث اون داره خارج میشه از وصف بسیار مهم قوتن فی دین. الان به این وصف میرسیم. مقدمه شرح این وصف این بود که ما باید نشون بدیم یه جاهایی با قوت برخورد نمی کنیم، با سستی برخورد می کنیم. کلمه سستی اگر بده، انعطاف پذیری رو جاش بگذارید. اما کجاها سخت برخورد می کنیم؟ اونجایی که پای دین در میون میاد، اونم نه دین خود ساخته. شما اگر مکان انعطاف پذیری رو تو زندگی بدونید، بعد دین میاد مکان انعطاف ناپذیری رو به شما نشون میده. من بگذارید یه مثال بزنم، مثال جالبیه. اتفاقا بذارید بگم مثال رو من از کی شنیدم در یک جلسه نسبتا خصوصی، چون نسبت به چهره‌ای که از ایشون توی حالا ژورنالیست های سیاسی تو جامعه نشون دادن و حتی تو مجامع دانشگاهی، من یک کمی حالا بالاخره ناراحتم حتما اسم ایشون رو میارم. حضرت آیت الله مصباح خدا حفظشون بکنه، ایشون توی جلسه اینجوری میگفتن، میفرمودن که یه چیزایی هستش که جزء دین نیست اما ما جزء دین گذاشتیم و سخت میگیریم. البته این بحث خصوصی بود، بین شاگردانشون بود، بنده هم اونجا اتفاقا بودم. بعد میفرمودن که مثلا ما اسم کوچیک خانوممون رو خیلی وقتا نمیذاریم کسی بدونه، میگیم این اسم کوچیک، با حال اینکه اسم کوچیک خانوم پیامبر رو همه میدونستن یا او صدا میزد. مثلا ماها گاهی میخوایم، عوام مسلمان ها دیدید اینجوری بودن دیگه، ضعیفه یا خانم یا یه چیزی، حالا محترمانه و غیر محترمانش اسم کوچیک رو صدا نمیزنن. اسم کوچیک رو هم جزو مسائل ناموسی و غیرتی میدونیم، اینو که دیگه دین نگفته که. من میخوام بگم که بیاید خیلی جهان اعتاف داشته باشیم، در ارتباط با اطرافیانمون خصوصا سختگیری هامونو بگذاریم تو اونجایی که انکت هر الله قوتن فی دین. میخوام بگم در دین سختگیر باشیم. قبل از اینکه اینو وارد بشم میخوام عرض بکنم که یه آفت اینجا وجود داره، اون آفت اینه که یه چیزایی رو به دین اضافه کنیم بعد در مجموع سخت گیر باشیم. بنده داشتم تو نجف اشرف در اون شهر بسیار نورانی، دارید اول موهام مرتب کنم بعد بگم، راه میرفتم یه کسی از کنار من رد شد و با زبان فارسی با لهجه عربی به من یه حرفی زد از سر ناراحتی. من گفتم شاید من خطایی انجام دادم از کنار ایشون رد شدم یا اینا. برگشتم گفتم چی شد، چیزی به من گفتید؟ گفت شما اومدید حوزه علمیه نجف رو خراب کنید و تعابیر خیلی تندتر. گفتم برای چی، من چیکار کردم؟ گفت این زلف چیه زیر عمامه گذاشتی بیرون؟ و بعد من یاد این افتادم که بله، اگر این زلف زیر عمامه بیاد بیرون، قدیم نجف اینجوری بود که پشت سر این فرد نمیشد نماز خوند. بعد خیلی کم هم بود، همین مقداری که الان شما میبینید. ولی خب دیگه این دیگه جزء خلاف مروبته. اشکالی نداره یه جایی مثلا تو بعضی از شهرهای شمالی اگر کسی بره بالای منبر شروع کنه سخن کردن، پاهاشو همینجور که بنده رو صندلی نشستم آویزون کنه، این اهانته، باید پاشو جمع بکنه اون بالا مؤدبانه بشینه. خب بعضی جاها هم ممکنه یه چیزایی ادب شده باشه، فرهنگ شده باشه. من اینا رو نمیخوام سخت گیری کنم و استهزا هم نمی کنم، ولی یه دفعه یه چیزایی رو آدم جزء دین قرار بده، این یه دفعه کار رو دشوار میکنه. یکی از آفات دینداری اضافه کردن به دینه. این صریحا در قرآن کریم مورد اعتراض قرار میگیره. در قرآن کریم آمده است که پیامبران آمدن شما رو از بندها آزاد کنن، و وقت منظور از بندها که شما رو میخوان از بندها آزاد کنن با توجه به آیات پیرامونیش این استش که شما احکام دینی علکی اضافی برای خودتون گذاشتید، خودتون اسیر کردید. تمام ادیان تحریف شده احکام اضافی دارن که خدا پیامبر بعدی رو میفرسته احکام اضافی رو برداره. خب برادران من، بزرگواران، خانم ها، ببینید دین رو ما اون دین خالص میگیریم، دین رو دینی که بهش چیزایی رو خودمون اضافه کردیم، گفتیم اینم روش اضافه کردیم، اون نمیگیریم. حالا میخوایم راحت صحبت کنیم. من بذارید یه مثال از زندگی امیرالمومنین بزنم. مالیات دادن به امیرالمومنین، یه مقدارم اضافه کردن گذاشتن جلو امیرالمومنین. حضرت فرمود این چیه؟ گفتن این هیچی، همینجوری بذارید تو بیت المال برای کمک. حضرت فرمود بیت المال گدا نیست از شما صدقه قبول بکنه، همون که مالیات هست بیشتر میخواد بدید. شاید اگر امیرالمومنین میفرمود احسن، خیلی ممنون، آفرین، این مستحب میشد، اصلا یه چیزی به دین اضافه میشد، چون عمل امیرالمومنین حجته، اجازه نمیداد چیزی به دین اضافه بشه. این خیلی مهمه ها، یعنی همونقدر که آدم نباید اجازه بده چیزی از دین کم بشه، که ما میخوایم در این باره صحبت کنیم، ولی قبلش دارم به قول معروف پیشاپیش پیشگیری میکنم از این که مواظبت کنیم چیزی بدین اضافه نشه. اومده میگه بچه من آج آقا داره منحرف میشه. میگم چی شده؟ میگه زلفاشو اینجوری شونه میکنم. بابا این که حالا انحراف نیست. ما خیلی چیزا رو گاهی از اوقات سختگیری های نابجا میکنیم. حاج سید احمد آقا به یک کسی فرموده بودن، اون کس به منده فرموده بودن، یک واسطه در زمان حیاتشون هم این داستان به من رسید که یکی از پاسدارهای همون محوت جماران در میزدن، هوا گرگومیش بوده، داشته آفتاب میزده، ایشون نگران میشن میرن دم در که نکنه خبری شده. بالاخره اونا زندگی حساسی داشتن. وقت این پاسدار میگه که آقا این چراغتون خاموش بود، فکرم نمازتون داره قضا میشه، بیدار شدید برای نماز؟ بعدشون میگه من برگشتم به پاسدار گفتم که بابا از امامم ماها بارها خواب موندیم برای نماز، ما رو بیدار نکرده اینجوری برای خواب. امام به بچه‌هاش میفرمود که نوای من رو برای نماز صبح با تلخی بیدار نکنید. بچه‌ت هم اگه خواستی بیدار کنه، اگه تو گفت بابا منو بیدار کن، بیدارش میکنی، اگه نگفت بیدارش نمیکنی. خواب معصیت نکرده. نه اگر ببینید ما به دین چیزی رو اضافه نکنیم، این داشته باشیم. یه وقتی هم میخواییم روش بگذاریم مالیات اضافی بدیم، باید خیلی جوانب رو رعایت بکنیم. مثل اون کسی که زیادی صدقه میداد، پیامبر گرامی اسلام توبیخش کرد، فرمود خانواده تو ندارن. سهلگیری در دین هم وجود داره. یه نفر اومد گفت یا رسول الله، حالا مثال ناجوریه ولی باید بزنم دیگه، سهلگیری هم در دین وجود داره، ولی این مقدماتو بگم بعد قوتاً فی دین و محکم دیگه صحبت کنیم بریم جلو. گفت یا رسول الله من جنایت کردم. حضرت همون چیکار کردی؟ گفت بالاخره روز ماه رمضان بود، من روزمو خوردم، مثلا با خانومم تنها بودم روزمو خوردم. حضرت فرمودن خب تو باید اینقدر کفاره بدی، اینقدر روزه بگیری. گفت نمیتونم من این همه دو ماه روزه بگیرم، نمیدونم چیکار کنم کفاره بدم. حضرت فرمود خب اینقدر کفاره بده، جاش مثلا اینقدر کفاره بده. گفت من اینقدر پول ندارم، اینقدر پول داشتم مثلا چه میکردم؟ حضرت فرمود خب آوردش پایین تا رسون به یه سبد خورما. گفت یه سبد خورما بگی ببر صدقه بده. از اون طرف فرمود که من خب همون یه سبدش هم پولشو الان ندارم. حضرت دست کرد تو جیب خودش، مثلا اون سبد خورما رو گرفت، فرمود بیا اینو من به تو میدم، ببر صدقه بده. یکمی نگاش کرد، گفت یا رسول الله تو مدینه خودم همه مستحق ترم برای این سبد خورما. حضرت هم خب ببر بخور. حالا این چی شد؟ یا آقا برام بود جریمه بشه یه دفعه، تا کجا رسید؟ اینا هم هست قواعد، ولی داره ظرافتی داره. به دین نه تنها چیزی اضافه نکنیم، در دین هم یه جاهای انعطاف پذیری وجود داره. اما انک ترا له قوتا فی دین. خواهش میکنم یه کمی کلمات، یه مثال دیگه از زندگی پیامبر گرامی اسلام بزنم. بخواه ما سر هر نماز یاد پیامبر میفتیم، یه سلام بهش میدیم و اینها، چون ایشون خیلی دوست داره ما رو و دوست داره بچه‌شیم دیگه، بهش سلام بدیم ما سلام میدیم، والا اگه ایشون دوست نداشت ما سلام میدادیم این کار عبثی بود، یعنی خدای کار علکی کرده بود. ها میشه پیامبر خوشش نیاد ما سلام بدیم بعد خدا بهم سلام بده کارش نداشته باش؟ مثل یه عالم بزرگواری داشت، مثلا یه جایی تیک دستشو میگرفتن تیک بارش میکردن، میگو بابا دستم شکست، خب فلان فلان شده بده من دستتو و شروع کرد. اینجوری که نمیشه که، پیامبر ما رو دوست داره و دوست داره صدای ما رو به سلام خودش برسه. خدا فرمود که آخر نماز حتما باید سلام بدید به ایشون. دل نداره پیغمبر ما روزی 5 مرتبه حداقل سلامش ندیم. پیامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه بعدش یه جنگی رخ داد. تو اون جنگ، یه جنگ مختصری هم بود، غنایم زیادی گیر اومد، اکثر غنایم رو دادن به مشرکین تازه مسلمان شده، به زور مسلمان شده، به ظاهر مسلمان شده مکه. بعد با مردم مدینه با غنایم کمی اومدن. حتی یه نفر اومد اعتراض کرد، گفت بابا اینا که حالا به زور مسلمان شدن، اسلام شدن که آبکی، نه چی شطور شما دادی به اینا؟ فدای روح لطیف و کلمه ظریف پیامبر بشم که فرمود خب ابی نداره، بذار شطورا رو اونا ببرن، شما منو ببرید، من با شما عوضش میام. که اون نامرد بازم اعتراض کرد به عدالت پیامبر. بعد پیامبر یه نگاهش کرد فرمود تو کسی هستی که روزی به خاطر قرآن می امیرالمومنین بکشی؟ بعد این رئیس خوارج شد. یه آدمایی هستن یه دفعه کاسه از آشتاق‌تر میشن، اینا رو ما حواسمون هست. بذارید اضافه کنم، بنده به همه طلبه ها معمولا هر سال در مثلا حرم حضرت معصومه آخرهای ماه رمضان یا توی جریان رشته تخصصی تبلیغ تو هر ترمی معمولا این بلندترین کلمه کوتاه نهج البلاغه رو براشون میخونم که این یه آفتیه برای بچه مذهبی ها، خیلی آفت خطرناکیه. اول این کلام شریف این استش که می فرماید لا تکن ممن یرجو الاخرته و غیر عمل، جزو کسانی نباش که بدون عمل میرن سراغ آخرت. بعد تو این کلام یه جمله عجیبی امیرالمومنین دارن که این آفت آسیب همه بچه مذهبی هاست. می فرماید در گناه اونقدری که به دیگران سخت میگیره به خودش سخت نمیگیره، خودشو میبخشه، امیدوار میگه نه انشالله خدا منو میبخشه، بعد به دیگران که میگه خدا میبخشه شما رو، همه رو میفرسته جهنم، خودشو میفرسته بهشت. بعد میخواد دیگران رو موعظه کنه، مبالغه میکنه، آقا خیلی جنایت این کار، اوی اوی ببین تو شبیهش رو انجام میدی، به خودت میگی خیلی جنایت کار، میگی خطا کردم، خطا کردم، خدا خطا کردم، خب اینم خطا کرد. در این باره 3-4 تا جمله عجیب و غریب دارن امیرالمومنین، اینا رو باید مواظب بود. اینایی که زیادی الکی سر دین سخت گیر میشن شما حذف بکنید. اما حالا بذارید من یه کمی شلوغش کنم، اما اینایی که تو دینشون سفت نیستن، دینشون رو سفت نگرفتن، جدی نگرفتن، حیاتشون به چی بنده؟ برای چی زندن؟ مثل گاو و گوسفندا برای شکم زندن؟ مثل مرغ و خروسا برای چی زندن؟ اصلا برای چی زندن؟ کسی که به خاطر دین زندگی نمی کنه، کسی که دین جدیترین بخش حیاتش نیست، جدیترین بخش حیاتش چیه؟ ما قیمتش رو بگیم. جدیترین بخش حیاتش هرچی باشه، این دیگه تفاوتش با حیوانات زیاد نیست، یه کمی تفاوت کمی یا کیفی داره، تفاوت ماهوی نخواهد داشت. دین یه ویژگی هایی داره، میاد جای استخون آدم، میاد جای اسکلت انسان مینشینه، میاد جای قلب میشینه، میشه ضربان قلب انسان. بعضی ها دین ستیزن، اون که هیچی. بعضی ها دین گریزن، اون که هیچی. بعضی ها دین گرا هستن، اونا هم هیچی. دین گرا یعنی چی؟ گرایش های مذهبی داره، گرایش های دینی داره، بازی میکنن. خدا در قرآن میفرماد و من الناس من یعبد الله علی حرف. بعضیا دینداری رو من یعبد الله علی حرف، نه اینی که فقط حرف دینو میزنن، حرف یعنی یه طرف، دینو تو زندگیشون گذاشتن یه گوشه ای، گاهی بهش سر میزنن، گاهی باش افه میان، گاهی بهش نگاه میکنن، گاهی هم باش حال و حول میکنن، گاهی هم باش سرگرمن. این میشه و من الناس من یعبد الله علی حرف. دینو گذاشته یه طرف، دین تمام زندگیشو نگرفته. کی قوت در دین داره؟ نه کسی که دین گریزه، دینداری میکنه با دین، با حالت گریز پایی دنبال اینه که یه جایی یه چیزی حلال باشه شیرجه بزنه، یه ذره دین رخصت داده باشه. بعضی ها دین گرا هستن، به مسائل دینی علاقه گرایشی دارد. نه آقا، بعضی ها دین دارن، دین دارن، متدینن. و ازا محسو بالبلا قلت دیانون نیستن. من انشاءالله حالا وقت طولانی شد و گذشت، انشاءالله اگر یادم هم رفت یادآوری بفرمایید ما بتونیم هفته بعدی که خدمتتون میرسیم. یه خطبه ای در نهج البلاغه شریف هست، دین رو توصیف میکنه، اینجوری دینداری کنیم، اینجوری دین رو بهش عشق ببرزیم. اگر به دین عشق نورزیم، وقت من بهت بعدن میگم که به چی عشق میبرزیم. تو که نمیتونی به چیزی عشق نورزی. اگه دینو سفت نگیریم، سرش تعصب نداشته باشیم، واقعا من بعداً به شما عرض خواهم کرد که سر چی تعصب داری و چی رو سفت گرفتی. دین میاد تمام مشاعر انسان رو پر میکنه، دین میاد تمام زوایای روح انسان رو، گرایش های انسان رو پر میکنه. دین اینجوری، اصلا خاصیتش اینه، دین متعصب بار میاره. متعصب رو کلمه‌ش رو معناش رو دوستان من درست میدونن دیگه، همون انعطاف پذیر فوق‌العاده. شهید بهشتی دختر و خانم بنی صدر رو دستگیر کردن تو تظاهرات منافقین، با تیغ داشتن میکشیدن به مردم، اومدن گفتن آی بهشتی خوشحال باش که بنی صدر رو با خانوادش که جز منافقین دستگیر کردیم آبروشو میبریم. آی بهشتی فرمودن فوری آزاد کنید. گفتن چرا جرم انجام دادن؟ فرمود مروت سیاسی اقتضا نمی کنه آدم رقیبشو تو مسائل سیاسی با جرم خانوادش از میدون به در کنه. دستور داد آزاد کردن و میدونم جرم انجام دادن، ولی بنی صدر رقیب سیاسی ماست، آدم رقیب سیاسی رو خرابش نمی کنه با خانوادش، این نامردیه. حالا ما یه قدرتی داریم اینجا، من خانواده اینو بگم دستگیر شد دیگه براش آبرو نمیمونه. همون بنی صدر جاسوس. این انعطاف پذیری رو ببینید. من میگم شهید بهشتی قوت در دینداری اینو، این انعطاف پذیری رو بهش داده. من وقتی میگم تعصب در دینداری، یاد همین انعطاف پذیری بهشتی میفتم، یاد انعطاف پذیری های عجیب غریب امام میفتم، یاد خیلی از انعطاف پذیری ها تو اولیاء خدا میفتم که مرد یارانشون تحمل نمی کردن. میگفتن یا رسول الله دیگه تو خیلی داری شل میای. اون کسی که بعدها مثلا حالا چه اسمی پیدا کرد، دومین فرد شد سر داستان صلح حدیبیه، او یا رسول الله چرا با اونا صلح نامه امضا میخوای بکنی؟ ما دیگه تو رو قبول نداریم. آقا گفت ما دیگه تو رو قبول نداریم به پیغمبری، خیلی شل اومدی. تعصب در دین این انعطاف پذیری رو ایجاد میکنه، به حدی که اگر تعصب در دین کسی نداشت، این آدم خشنیه، این آدم انعطاف پذیر نیست. اگر هم جای انعطاف پذیری بکنه، یا از سر حالوگریشه یا از سر ترسشه، اصلا ارزش نداره. وقتی که میگیم قوت در دین، دین رو آدم سخت بگیره، سخت در آغوش بگیره، دینشه، دینشو نمیده، همه چی حاضر بده دینشو نمیده. میفرماد وقتی که مورد خطر قرار گرفتی، اول مالتو خرج کن، مالتو سپر جانت قرار بده، بعد اگه بیشتر مورد خطر قرار گرفتی، جانتو سپر آبروی خودت قرار بده، بعد اگر بیشتر بهت حمله شد، آبروتو سپر دین خودت قرار بده، از دینت هیچ وقت نگذر. ابا عبدالله الحسین تو کربلا همین مسیر رو رفت، مال و جان و آبرو و دین، دین آخر سر موند، دین برای حسین موند، جونش رو داد، بعدش هم آبروی خودش رو داد. آبروی خودش رو حسین با زینب و دختر بچه هاش داد که ببرن تو همه شهرها با من اسیر بیتر کنن، میخوان زایه کنن حسین رو، زایه کنن امیرالمومنین رو. یا آبروی حسین بودن، آبروی حسین مهمتر از جونشه، جونش رو راحت میده، کاری نداره. آبرو همونه که وایساد صدا زد اول منو بکشید بعدم برید سمت حرمم، این حرم من، آبرو منم، من غیرت دارم، مردم. ولی دین آبرو هم داد به خاطر دین. قوت در دین یعنی آدم دینو خیلی بپرسته، دینو اصلا دوست داشته باشه، دین مرامه، مسلکه. انشاءالله یه جلسه ما جداگانه مفصل به معرفی دین بپردازیم، تا آدم هایی که تا اصلا نگاهمون به دین معلوم شه چیه، نگاه ما به دین این نیست که دین دنیای ما رو آباد میکنه، دین یکی از فوایدش اینه که دنیای ما رو آباد میکنه. نگاه ما به دین این نیست که بهشت رو برای ما تأمین میکنه، دین نگاه ما نگاه صرفا ابزاری به این شیوه نیست، دین یکی از فوایدش هم اینه که بهشت ما رو تأمین میکنه. دین من نگاه ما به دین این نیستش که ما رو از جهنم نجات میده. اینجوری باشه میشون یه مشتی زد رو دین، مثل اون بچه که قبل از کنکور داره درس میخونه، میدونه این درس ها اونو میبره دانشگاه، گاهی هم یه مشتی میزد رو کتاب، میگفتش که شما این کار نمیکردی، این تموم نمیشه لامسته برچی میخونمش. نه، اینجوری نباید دین داری کرد که یه ابزاری مجبورم بهش منو از جهنم نجات بده. نگاه ما به دین این نیستش که فقط ما رو به خدا میرسونه، پلس ما رو به خدا میرسونه. نگاه ما به دین اینجوری باید باشه، دین آغوش خداست، باز شدن دستای خداست برای بغل گرفتن ما، دین حرف زدن خدا با ماست، دین هدیه‌ایه که خدا بعد از هدیه وجود ما به ما داده، دین روح حیات ماست. این یه مجموعه ایست که نگاه ما، برداشت ما نسبت به این مجموعه چی باید باشه؟ حس ما، نگرش ما. انشاءالله خداوند متعال ما رو جزو آدمایی که در دین خیلی قوی هستیم قرار بده. و کل جبل راسخ فرمود المؤمنو کل جبل راسخ، مانند کوهی استواره. در مورد یاران آقا امام زمان علیه السلام هم همین رو فرمودن که یاران امام زمان اسلام خیلی قوت در دین دارن. حالا دیگه بخواستم کلامو اینجا تموم کنم، ولی نام آقا حضرت اومد یه چیزی به شما بگم. یه زمانی که دیر نیست شما خواهید دید دین چجوری عالم رو میگیره. یادتون باشه ها، این طلبه مرده، شما زنده اینو میبینید، این دین چجوری عالم رو میگیره. در این دین عواطف هست، در این دین معارف هست، این دین پشتوانه های منطقی داره، فواید دنیایی داره. هیچ کدوم از این وجوه دین عالم رو نخواهد گرفت. اون چیزی که عالم رو میگیره اینه، کسانی دیندار پیدا خواهند شد که قوت در دین دارن. قوت در دینی که اینا دارن رعب میندازه تو دل کفار، با این رعب عالم فتح میشه. و نصره او به رعب، خوف از قوت دینداران عالم رو برای امام زمان فتح میکنه و تا روز قیامت این جهان رو اداره خواهد کرد. زوره میگه به کسی ها، نمیشه طرفش رفت. آقا این سر دین شوخی نداره. امام تو فرانسه داشت مصاحبه میکرد، یکی دوتا سوال جواب داد، بلند شد رفت. امام بشین، امام فرمود نمازه. اومدن تقاضا کردن، امام اینا کلی خبرنگار میدن کجا برشیم اینا را آوردیم، با چه بدبختی سی ان ان و فلان جا اینا مستقیم دارن با شما صحبت میکنن. امام فرمود نمازه. رو بنداخت تو دل همه، من در دینم قویم. این چیکار کرده؟ ما کاملا سیاسی عمل کرد. تو چه اشکالی داره؟ نگو خیلی امام معنوی عمل کرد، سیاست را پشت پا زد. اتفاقا خیلی سیاسی عمل کرد. سیاسی یعنی این. یه ذره در دین شل بشی یا تیکه پارت میکنن. و عالم رو کسانی، یاران امام زمان علیه السلام کسانی خواهند بود که در دین استحکام دارن. خدایا استحکام و قوت در دین بدون افراطی‌گری های بیمزه و بیمعنا و به قول معروف طالبانی به ما عنایت بفرما. خدایا تعصب در دین بدون تعصب های جاهلی و حسادت های عوامانه به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو جزو اصحاب آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. دیدن روز فتح عالم با قوت دینداران نزدیکتر بگردان. خدا در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر از انقلابمون دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. صلواتی خب بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.